بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه معارفی از صحیفه سجادیه، قسمت 78، جناب آقای اعوانی، پنجشنبه سوم دی 1394، دعای 48، قسمت 10، مؤسسه فرهنگی روزبه.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. امام عصر علیه السلام رو با یک صلوات با توجه یاد کنیم. اللهم صل محمد. صحبت در دعای 48 از این کتاب شریف صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام بود، دعای عید قربان و روز جمعه. همونطور که قبلا هم محضر شریفتون عرض کردم، اون چه که ایشان توجه میدن با انشاء این دعا در این روز، و من یادآوری میکنم همش برای اینکه هیچ وقت از ذهن شریفتون پاک نشه، اون عبادت در این روزه، چون دعا عبادته و امام علیه السلام برای این روز توجه به عبادت دادن. خب ایشان داره دعا میکنه در روز جمعه و در عید قربان، ما به تبع ایشان همین کار رو انجام دادیم. حالا در انتهای همین دعای 48 یه نکته بسیار مهمی رو باز توجه میدن که صدق اون چه که من الان عرض کردم بیش از پیش بیان میکنه، که روز جمعه، روز عرض میکنم دعا و عبادته، این رو شما بیشتر وجدان خواهید کرد انشالله. آقا دست شما در نکنه، سلام علیکم. ما به نظرم به این عبارت رسیدیم: ولا تهلکنی یا الهی. اینا که رد کردیم دیگه، اینی که حالا اینجا آوردن، همین بند 14 ایم، درسته؟ ولا تهلکنی یا الهی غمن حتی تستجیب لی. البته من قبلا هم عرض کردم حتما سعی کنید سر کلاس با کتاب بیایید، چون من بالاخره میرم این ور اونور دعاهای مختلف به یاری خدای متعال، شما قشنگ بتونید نگاه کنید این چشم شما به کلام حضرت بیفته. البته موضوعیت داره. ولا تهلکنی یا الهی غمن حتی تستجیب لی و تعرفن الاجابت فی دعایی. ببینید ایشان در بند قبلی بعد از اینکه فرمودن اللهم لیس یرد غضبک الا حلمک ولا یرد سخطک الا عفوک ولا یجیر من انقابک الا رحمتک، بعد این جمله را فرمودن: ولا ینجینی منک الا التضرع الیک و بین یدیک. چیزی منو از تو، از اون تدبیر تو، از اون به تعبیری عذاب تو، از مکر تو نجاتم نمیده مگر تضرع به درگاه تو. به نظر حقیر حضرت علیه السلام از اینجا به بعد، البته همش دارن تضرع میکنن، مصادیقی رو از این تضرع به منحصه ظهور میذاره حضرت. یعنی امام علیه السلام با این عبارات از اینجا به بعد، در این حال که اصلا نفس دعا تضرع است، اما بالاخره تضرع داریم تا تضرع، چون تضرع همونطور که قبل عرض کردم یعنی تذلل، یعنی ابراز ذلت، اون نوع خواستنی که همراه با ذلت باشد. خب پس نفس دعا تضرع است، اما این کسی که یکی با چه حالی این رو از خدا میخواد، این موضوعیت داره. یعنی تضرع آقای فلانی با تضرع بهمانی لزوماً یک گونه نیست. نمیتوانیم بگوییم نه پس آنی که تضرعش مثل آن نیست پس اصلا آن تضرع نیست. نه، تضرع هست، اما حال با حال فرق میکنه. یه کسی تضرع میکنه یه خدای اینو بده مثلا، با همین حالی که من دارم میگم، یه کسی همین حرفو میزنه اشکم میریزه، یه کسی همین حرفو میزنه، اشکم میریزه، در سجده هم هست. این سجده اوج ذلت دیگه، به خاک بیفته یه نفر، به درگاه یه نفر، و اینا حالاتش با هم یکی نیست. پس این تعریف تضرع رو آقای فلانی دارد که خواستن ایست همراه با ذلت، اما این ذلت در چه درجه ایست؟ این مهمه. امام علیه السلام در اوج تضرع این حرفا رو میزنن. حالا این من قرائن دارم، این حرفا رو دارم میزنم خدمت شریفتون. اگه ایتون باشه، ایشان در دعای 16 وقتی با خدا صحبت میکردن فرمودن قطرا یا الهی فیض دمعی من خیفتک و وجیب قلبی من خشیتک. خدایا تو داری میبینی سیلاب اشک من رو بر صورتم که جاریست از خوف تو، و اینکه قلبم مضطرب از خشیت تو. مضطرب به همین معنای خوف شدید و به این معنا، نه به معنای اینکه طرف آرامش نداره، نه امام نفس مطمئن است، اما در مقابل خدا بالاخره آدم به اضطراب میفته اگر ایمانش بالا باشه، و امام سجاد این گونه است. خب این حال امام سجاد علیه السلام. حالا بخشی از این تأکید دارم میکنم، بخشی از این ذلت و تضرع اینه، بگی آقا من دیگه صبر ندارم، آقا دیگه طاقتم تموم شد. این دعای 22 رو نگاه کنید، بذارید من همین الان مقدار رنگی اینو برای شما تبیین کنم. دعای 22 رو بیارید، آوردید؟ این خیلی خوبه، سری میارید. ببینید و کان من دعای عند الشده والجهد و تعسر الامور. این خدا کمک کرد. ببینید این بند 2 رو نگاه کنید، آیون دقت کنید، وقتی بحث تضرع میشه حال انسان باید به چه گونه باشه. میخوام بگم اینا منافاتی با شأن امامت هم ندارد. تأکید میکنم شما تذلل رو ببینید، تضرع رو ببینید. بذارید این مثال بزنم، اینجوری به نظرم باید مثال بزنم بعد این عبارت رو بخونم بهتر جا بیفته، وگرنه این عبارت رو بدون این مثال شما بخونید ممکن اذیت بشید. ببینید یه آدمی هر چی هم که بزرگ باشه، بالاخره رو دست همه یه کسی هست دیگه، یه آدمی در یک محله مثلا معروف به آدم قویه، قدرتمندیه، بالاخره با دسته اون یه کسی هست، قبول دارید؟ او هم ممکنه بالا دستش یه کسی دیگه هست. بالاخره این که میفهمد ید الله فوق ایدیهم، معنیش اینه که فوق هر ید، ید مظهر قدرته، یه یدی هست، قبول دارید یا ندارید؟ حالا ید خدا، قدرت خدا از همه قدرت ها بالاتره. این کسی که تو این محل ادعای قدرتش میشه، ادعای یدش میشه، فلان میکنه و همان میکنه، در مقابل یال یه لات چاوکش قمکش خیلی گنده تر خودش، کوچولوه دیگه، قبول دارید یا نه؟ بعد ابراز ضعف هم میکنه وقتی اون شروع کنه چاوکشی. این نفر بالایی این وقتی شروع کنه خلاصه قد داره کشی، این ابراز ضعف هم میکنه، میگه هوشنگ خان بی خیال غلط کردیم بابا، دمت گرم. اینجوریه، این قاعده اینجوریه. بالاخره بالا امام علیه السلام با اون ایمان بالایی که داره، بلکه با کاملترین مرحله ایمانی که داره، این ید الله فوق ایدی همی رو میبینه و کوچک بودن خودش و ذلت خودش رو لحاظ میکنه، بعد اینجوری صحبت میکنه. این رو بذارید، تاکید میکنم این دوتا رو کنار هم نذارید، باز به خطا ممکنه برید. این رو بذارید کنار این که اون کسی که امام در مقابلش داره تضرع میکنه، یک قدر قدرت جایگاه بسیار بالاست، خوفناکه، دو این موجود قدر قدرت با اون جایگاه بالای فلان ارحم الراحمین است. این دوتا رو بذارید کنار هم، گذاشید کنار هم. حالا به این موجود قدر قدرت در این حال ارحم الراحمین میگه با دیگه من بریدم دیگه نمیتونم. حالا گوش کنید، اللهم لا طاقت لی بالجهد بالجهد، خدا من دیگه تحمل ندارم، من این شدت گرفتاری که برم اومده، و لا صبر لی علی البلا، یعنی من دیگه بر این بلا صبری ندارم، دیگه تحملم تموم شد. تا طرفش الهام ابراهیمی میبینه، میخواد یه جون مادرت سر کنترل کن، هر چقدر تو در مادری بالاخره تو لم یلد ولم یولدی ولم یکن له کفوا احد. باشه، اما تو هر کی دوست داری تدبیر امور به درگاه توست. یادتون امیرالمومنین در این خطبه 227 نهج البلاغه چی فرمود؟ فرمود اولیاء خدا این گونن لجعو الال استجارت بک، چرا؟ علمن به ان عظمت الاموره به یدک و مسادرها ان قضائک. خدای اولیاء تو وقتی گیری میاد تو زندگیشون به تو پناه میبرن، چون میدونن که سررشته امور به دست توست. مسادرها ان قضائک، این بالاخره از ناحیه تو داره حکم میشه، اینو میدونن. حالا این انسان یعنی امام سجاد علیه السلام با این حال داره دعا میکنه، یک خوف، دو همین خوف طرف مقابلشو الهام ابراهیمی نمیدونه، میگه آها حالا در گرفتاری، من گرفتار شدم، الان باید این عبارت رو متوجه بشید، میایید این عبارت دعای 48 رو به راحتی به یاری خدا هضم میکنید. این جا بیفته، قدرت رو تمیز داده، قدر قدرتی ید الله فوق ایدیهم رو تمیز داده، در این حال رو الهام ابراهیمی میدونه مثل یه بچه‌ای که دیگه کار دوست و خونش رسیده، همیشه با بابا اینجوری حرف میزد، تاکید دارم میکنم، دیدی گاهی اوقات بچه مثلا همیشه مؤدبه مثلا در مقابل پدر مادر، خب بابا جون فلان، هیچ وقت از این بالاتر نمیره، اما گاهی اوقات در مسیر زندگی بابا یه جوری مدیریت میکنه، این با تمام ادبش کم میاره، بعد در مقابل بابای عشق میگه دیگه نمیتونم فلان، اینجوری عشق میریزه حرف میزنه. این حالات رو درک کنید، این فرمایش امام رو بشنوید، فرما دیگه من صبر ندارم، کار دست اوست، اون کسی هم که کار دستشه ارحم الراحمینه، ولی در این حال جایگاه داره، خب چی کار کرد در مقابل او؟ میخوام بگم تزلل داریم تا تزلل، تزرع داریم تا تزرع. امام در اوج این شناخت داره تزرع میکنه. خب اینو تا اینجا داشتید، حالا بیایید دعای 48. حالا دیگه بس مسائل مادی هم هست تو این دعای 22 که میفهمد ولا قوت لی علی الفقر، میدونه پول دست اونه، کار دست اونه، همه رشته ها به دست اونه، یه دیگه من قوتی ندارم دیگه، بریدم دیگه اینجوری. حالا یعنی می یا الهی ولا تهلکنی، یا الهی غم من حتی تستجیب لی، منو با این غم نابودم نکن مگر اینکه اجابتش کنی. این اوج فشار رو میرسونه. عبارات قبلی امام چی بود؟ صحبت سر جایگاه امامت بود، جایگاه خلافت بود، در بین مردم بود، و کلن اصلا در همین روز اون که سرجه خودش محفوظ، عبارات قبلی رو ما بیان کردیم، اصلا خود همین روز که بالاخره روز عبادته، یک بندهی در اوج عبودیت به درگاه خالق متعال خلاصه اومده داره با اون نجوا میکنه، صحبت میکنه، چیکار کنه؟ میگه ولا تهلکنی یا الهی غم من حتی تستجیب لی، منو با این حالت اندوه نمیرون مگر اینکه دعا مستجاب کنید. بیایید با روح دعای 22 اینو ترجمه کنید، با روح دعای 22 که الان خوندیم، متوجه عرض بنده میشید؟ این آدم باید اینجوری دعا کنه، کارد به استخونی یعنی اینجوری، کارد به استخونی یعنی اینجوری. این اضطرار به وقت دعا اگر انسان داشته باشه همچین حسی رو داره ها. دعای عرض کنم محضر شریفتون که دعای ده رو نگاه کنید، به نظرم دعای دهه، این اواخر دعای ده مشوالشا فرهم تزرع انا واقنا و اول الامور بکن و عظمت دیگه رحمتون من استر همه و غوث من استفاده فرهم تزرع انا الیک ان شیطان. نه دعای ده ها، دعای همین دعای 22 باید باشه به نظرم، باید صلوات بفرستید من یادم بیاد. اللهم صل علی محمد. خب چرا یادم نمیاد؟ شما مشغول صلوات باشید. اللهم صل علی محمد. ها دعای 22 درست اومد. همین آخرین بند دعای 22 رو نگاه کنید. واجعلنی ممن یدعوک مخلصا فی الرخا دعاء المخلصین المزترین لک فی الدعا. خیلی نکته مهمی است. من قبلا عرض کردم این که خدا میفرماد امن یجیب المزتر ازا دعاو یک شفصو، نمیخواد بفرماد این آیه رو بخونید تا من اجابت بکنم. نه، یکیسی اگر با اخلاص با اون ایمان بالا تبت یدا ابی لهب و تب من بخونه کارش را میفته. قرآن یه همچین حالی داره، قرآن شفاست، حتی حرفش حتی کلمش بسته به این داره که کی با چه اعتقادی با چه وضعی میخونه. اما اینا میخواد بفهمد با استرار بخونید. شما با استرار بخونید برای مجیب میبینید. فضای این عبارت رو شما نگاه بکنید یقین میکنید که امام با حال اضطرار داره دعا میکنه، یعنی کارت به استخونی. اون دعای 22 اون اولش اون حال اضطراره که لا صبری علی البلا ولا قوت لی علی الفقر، این حال اضطراره. خب خدای رحمن رحیمین حال اضطرار رو داره میبینه، اونم با تضرع، تاکید دارم میکنم، با تضرع، با گریه، با خوف، در حال سجده و وسایر مسائل. غم نداره و تعرفن الاجابت فی دعا. این دیگه طرف انگار که کار دوستون است، میگه که هر چه زودترین اجابت دعا رو به من بشناسون، به من معرفی کن، من سریعترین اجابت رو ببینم. این حال اضطراره، این حال اضطراره. خدا اگر این حال اضطرار رو با صداقت دریابه حتما لحاظ میکنه، شک نکنید. مگر یه چیزی باشه که امری محتوم باشد که اراده خدا حتما بر او تعلق گرفتن، برابر مصالحی فلانی بهمانی الی آخر، مثل قضیه سید الشهدا علیه السلام که قرار بر این بود که شجره طیبه اسلام که پیغمبر اکرم او رو غرس کرد این آبیاری بشود و سید الشهدا البته آماده راه بود، اما خوب بالاخره پناه برد به خدا از کرب و بلا. اما اراده خدا بر اون چه تعلق گرفت که حجتش راضی بود؟ اما صحبت سر این امور شخصی است، صحبت سر این امور عادی است. انسان اگر با تضرع، با اخلاص و با حال اضطرار برود حتما خدا را مجیب خواهد دید. دیر یا زود داره سوخت و سوز نداره، خیالتون تخت. و تعرفن الاجابت فی دعائی و اذقنی طعم العافیت الی منتها اجلی، این طعم عافیت رو تا انتهای زندگی من به من بچشان. بالاخره انسان وقتی عافیت داشته باشه میتونه اون حالاتی که الان داره براش دعا میکنه، دعا میکنه این اتفاق بیفته، اجابت بشه که چی؟ همون چیزی که قبلا خواست. ما در این عبارت قبلی ما خوندیم دیگه، حالا برنمیگردیم. خود ما عافیت داشته باشه میتونه اون رو عملیاتی بکنه، یا عافیت نداشته باشه دعاش هم مستجاب بشه. خودش نیست، خودش نیست. من دارم این کارا رو میکنم برای اینکه خودم باشم، بتونم اونا رو سفت عملیاتیش بکنم. ولا تشمت بی عدوی، خدایا دشمن شادم نکن. این موضوعیت داره. این برادران دقت کنید، هم در مقام تکوین و خواهران گرامی هم در مقام تشتی این موضوعیت داره. انسان از خدا میخواد که ولا تشمت بی عدوی، خدایا منو دشمن شادم نکن، از این طرف هم یعنی کاری نکند که دشمن شاد بشود. باز تأکید میکنم این کاری نکند منظور از باب تدبیرها، وگرنه دشمن ممکنه بزنه بکشه شادی هم بکنه و منم به حق باشم. این اونو نمیگم بگم. آدم خودش با دست خودش اگر میتواند کاری کند که دشمن شاد نشود این کار را بکند. مثلا در یک مملکتی وقتی اختلاف پیش بیاید همه به جان هم بیفتن، خب دشمن شاد میشود. این مثل اون نیست که سید الشهدا را زدن کشتن، فرحت بهی بنو امیه نکردن. اینجا یعنی چی؟ یعنی سید الشهدا نره جلو که فرحت بهی بنو امیه نشن، اونا فرح نداشته باشن، تفریح نکنن، شاد بن. الان همین الانش در همین الان که من دارم صحبت میکنم ماه محرم میشه، اینا رقص شمشیر ندارن. والا میگن نه به مناسبت اول ماه قمری یاره تون میری، تو گفتی منم باور کردم. اینجوریه دیگه. این فرحت بهی آل بنی امیه همچنان باقی است. اونو نمیگم. امثال این قضیه رو کلام مثال زدم دارم میگم. بالاخره ماها به جون هم بیفتیم دشمنمون شاد میشه دیگه. این ولا تشمت بی عدوی رو پس هم در مقام تکوین هم در مقام تشریع انسان عملیاتیش بکند. در مقام تکوین کار دست خواست خدا میخواد. و امام سجاده علیه السلام در ظرف زمانی خود شما میدونید دشمن زیاد داشت. حتی گاهی اوقات خودی ها دشمن بودن. و خودی ها که دارم میگم یعنی بالاخره کسانی که به اندازه اون یکی ها بد جنس نبودن. اینا بالاخره امام علیه السلام با اینا دست و پنجه نرم میکرد. فرماندار مدینه رو خلیفه بعد عزل کرد و دستور داد هر کی ازش تقاص داره بیاد بگیره. حالا چه مشکلی باش داد من نمیدونم. او گفت من از هیچ کس خوف نداشتم جز علی ابن الحسین، اینقدر که من در حق او بدی کردم. بعد امام ملوت علیه صلات و سلام اومد رو بخشید. بعد او هم برگشت گفت الله اعلم حیث یجعل رسالته. اما اینو ما بدونیم چقدر امام دشمن داشت. یعنی از اون کسی که سرسلسلی اون استان بود، اون شهر بود، فرماندار اون شهر بود به سمیه شامل اسماعیل گرفته تا مردم عادی. بالاخره الناس علی دین ملوک هم دیگه، شما وقتی علیه یه کسی تبلیغ کردی، یه تشویق کردی، فلان کردی، مردم عادی هم اینجوری میشن دیگه. کار به جایی میرسید گاهی اوقات نزدیکان حضرت از فامیل های حضرت، حضرت رو مورد شماتت قرار میدادن، اذیتش میکردن. که اینا رو من قبلا هم عرض کردم، باید ظرف زمانی امام سجاد علیه الصلاه و السلام حتما مطالعه کنید. ولا تمکنه من عنقی ولا تسلطه علی، خدایا اون رو بر من مسلط نکن. لا تمکنه من عنقی هم همینه، این گردن یه کسی در قدرت کس دیگه باشه، یعنی برش مسلط داشته باشه. لذا این ولا تسلطه علی عطف تفسیر به نوعی هست برای عبارت قبلی که ولا تمکنه من عنقی، ولا تسلطه علی عطف تفسیر برای ولا تمکنه من عنقی، یعنی که الان داره حمله تفسیر میکنه در واقع با یه عبارت دیگه ای. دشمن من رو شاد نکن به واسطه مشکلاتی که بر من هست، بیا و سریع کار من را بنداز، اجابت کن، من با حالت قماندون همیرون و همونهایی که عرض کردیم، اگه این کار رو نکنی من دشمن شاد میشم. لذا در ادعیه‌ای که خوندید شما دیدید که مثلا حضرت علیه السلام وقتی با خدا، به نظرم در ابو حمزه اگه اشتباه نکنم، تا اونجایی که حضور زنده دارم، خدا اگه تو منو ببخشی خب رسول تو خوشحال میشه، اولیای تو خوشحال میشن، اما اگر منو نبخشی دشمنان تو خوشحال میشن. امام تو این فضا داره دعا میکنه، میفرماد بیا و سریعتر تو عرفن الاجابت فی دعایی و ازقنی تعمل عافیت الا منتهی عجلی، من اگه عافیت نداشته باشم، این مشکلاتی هم که دارم برطرف نشه، خب دشمن شاد میشم. خب وقتی دشمن شاد شدم اون بر من مسلط میشه، وقتی من مسلط شدم خب من بنده خوب تو هستم، یه بنده هستم، حداقل تو رو به وحدانیت قبول دارم، به نبوت رسول بزرگوارت اقرار کردم و و و، اما اون دشمن توه. این نکته. یه تذکری هم بدم در زلمینی ولا تشمت بی عدوی. اینجا حالا من ظاهر عبارت رو گرفتم، عرض کردم همین عدو انسانی امام سجاد منظور علیه السلام و البته حالا ما که داریم این دعا رو میخونیم خودمون، آخر ما الان اعدا داریم، دشمن داریم، کم هم نیستن، تقریبا تمام دنیا دشمن ما، تقریبا غیر از اینه، تقریبا تمام دنیا دشمنان ما، یعنی حتی اون کسانی که عرض میکنم محضر شریفتون مسلمون هم هستن با مسلک وهابیت دارن میرن جلو و بالاخره اونا به نوعی دشمنان ما دیگه، میخواد سر به تن ما نباشه. حالا این که بالاخره عده ایشون هم اینجوری نیستن، این بمونه سرج خوش محفوظ. اما یه نکته ولا تشمت بی عدوی رو عرض بکنم که عرض کردم این ظهور در همون بود داره، اما این رو هم نباید مورد غفلت قرار داد، اون شیطانه. اینو از کجا آوردم؟ اینو از انتهای دعای ده همین کتاب شریف آوردم که ایشان در انتهای دو چی فرمود؟ اینو با الان شما بخونید، بخونید، من یه مقدار لذت دارم که مشخص هم باشه که شما هم حواستون جمعه، چون اینو خیلی تکرار کردم. یادتون هست اون عبارت؟ آفرین، اللهم ان الشیطان، چرا فقط یه نفر میخونه؟ اللهم نه بابا، من میگم طرف ال 90 سوار، شما میگه پراید اسم. حتی اینا رو مزاح میکنم. همینطوره، اللهم انش، ببین اینجا میفرماد ولا تشمت بی عدوی، اونجا هم همین حرف امام داره میفرماد، میفرماد اللهم انش شیطان قد شمت بنا از شایعناه علا معصیتک، ما وقتی شیطان رو مشایعت میکنیم در معصیت تو، شمت بنا، او ما رو مورد شماتت قرار میده، ما رو مورد سرزنش قرار میده، پوزخند قرار میده. این ولا تشمت بی عدوی، منو دشمن شادم نکن، پس این یعنی در مقام تشمت من گناه نکنم. اینم یه نکته بود خواستم توجه بدم. الهی، حالا این ادامه تضرع حضرت رو شما توجه کنید، شما از اینجای بعد خواهید دید که، یعنی بیشتر خواهید دید که لسان مبارک حضرت علیه السلام لسان قرآنه. من اینو قبلا عرض کردم، انسان هر چی نزدیکتر به لسان خدا با خدا صحبت بکنه این بهتره، این مطلوبیت داره در دعا، موضوعیت داره در دعا. یعنی دو نفر که زبون همدیگر رو میفهمن، اینا زودتر کارشون را میفته تا اینکه شما بخوای با ادا و اطفال و بالاخره با یه ادبیاتی به طرف چیزی بفهمونی. قبول دارید اینو؟ اینو بذارید کنار اینکه همون قبل عرض کردم قرآن عهد الله. امام صادق اینطور فرمود دیگه، طبق نقل مرحوم کلینی در این کتاب اصول کافی، در کتاب فضل القرآن، وقتی قرآن رو امام علیه السلام میخواد معرفی کنه و به همه ما بفرماد که روزی 50 آیه قرآن بخونید، شایسته است قرآن بخونید، میفرماد ان القرآن عهد الله، قرآن عهد الله. این بالاخره یه معاهده بین ما و خدا امضا شده. لذا خودش هم هر از گاهی به ما گفته بوده علم عهد الیکم، ما با عهد نذاشتیم، معنی آدم من از عهد نگرفتم، عهده قرآن عهده. یه مفاد عهدنامه هم این متن آیات قرآنی کریمه. حالا امام سجاد علیه السلام میخواد بفرماد آقا طبق مفاد عهدنامه تو فلانی، پس بیا و فلان کن. طبق مفاد عهدنامه در آیه فلان در سوره فلان تو بهمانی، پس بیا و فلان کن. امام بر اساس مفاد عهدنامه داره با خدا صحبت میکنه، میگید نگوش کنید. الله الهی، این متوجه عرض بنده شدید؟ با لسان قرآن با خدا صحبت کنید. مثلا بخواید بگید ای خدایی که تو الان مثلا رزقتون کم شده، نمیدونم یه مقدار داره کارده و استخون میرسه، مشکلات داره درست میشه، خب اگه بخواد طرف با لسان قرآن صحبت بکنه اینجوری صحبت میکنه: ای اون خدایی که در کتاب شریفت فرمودی و ما من دابت الا علی الله رزقها، ای اون خدا که هیچ جنبنده‌ای نیست مگر بر عهده خداست رزق و روزیش. این گفتم واسه این وقت مرحوم عاشق منطقی بافقی تو زندان بود، گفتم واسه تو، گفتم آره مشکل شما اینه، اینو از جلسه حذف کنید. این دو روز دیگه شما هرچی میگید نه و میگه آره مشکلات درست میشه. این قبلا گفتم، حالا چون بعضیتون میگید نه من دوباره میگم چه اشکال داره. اون عرض کردم من آش منطق بافقی وقتی در زندان این زارن اعتصاب قضا کرده بود یا طرف مقابل از طرف رضاخان نمیدادن بهش، گفتم یه بار محکم رضاخان خوابون تو گوشش دیگه، خیلی آدم چیزی بود، شجاعی بود در امر معروف، تو همین گفتم این وقتی تو همین حرم حضرت معصومه بار با زن بی حجابش اومده بود، جرأت نداشت که رضا حرف بزنه، صاف وایساد درش گفت اگه دین داری این چه وضعیه، یعنی زن چرا لختی بختیه، اگه دین نداری اینجا چه غلطی میکنی، به رضاشو گفت خب چه غلطی میکنی، صاف خوابون تو گوشش و دستور رو زندانش کردن فلان اینا. این قضا بهش نمیدادن، گفت خدایا تو قرآن گفتی ما من دابت نلو، من جنبندم نه من تکون میخورم، بعد خودشو تکون میداد. بعد خیلی جالب واسه تون بگم، به یه طریق خاصی خدای متعال مرحمت که من سریع بهش قضا رسید، آدم بسیار با تقوایی بود من ماشاءالله تبافقی. به هر طریق این ادبیاته، بالاخره انسان خدا رو، خدای تو نگفتی ان الله هو الرزاق، نگفتی آقا برای تو بده من اینجا گشنه باشم، تو خودت نگفتی امام دابد، البته با حال تذرع و آلات بازی در نیاره با خدا صحبت میکنه، این جا بیفته. خب این با لسان قرآن با خدا صحبت کردن، این خیلی خدا خوشش میاد. اینو ما از حضرات یاد گرفتیم، داریم میگیم خوشش میاد چون حضرات اینجوری صحبت میکنن. گوش کنید: الهی ان رفعتنی فمن ذا الذی یضعنی، خدایا اگر این آیون دقت کنید حال تضرعه، نگاه نکنید من دارم اینجوری توضیح میدم، امام با حال خوش میخونه: الهی ان رفعتنی فمن ذا الذی یضعنی، اگر تو اراده بکنی منو رفعت ببخشی، کی جرأت داره، کی توانایی داره که یضعنی منو خارم بکنه. این ای چه بسا امام توجه داره به آیه 4 سوره شرح: و رفعنا لک ذکرک، ما بودیم که تو رو ترفیع دادیم، یاد تو رو بلند کردیم. میگه ای اون خدایی که تو ترفیع دادی به آدمایی در طول تاریخ، اگر تو اراده کنی منو رفعت ببخشی، کی میخواد منو پست کنه. و ان وضعتنی فمن ذا الذی یرفعنی، فهمت از این طرفش هم همینه، اگر تو اگر من رو خار بکنی، اراده کنی که من پست و حقیر و خار شمرده بشم، کی قدرت داره منو بلندم بکنه. میگه من اینم قائلم. ببینید اینکه اینجوری برمیگرده حرف میزنه، اون بود تضرعه و تذلله. یا من کوچیکتم، من زمین خوردتم، اگه تو اراده کنی من بخورم زمین، کی میتونه بلا بلند کنه؟ این با حالت تبختر و چیز با خدا صحبت نمیکنه امام علی صلوات و السلام، طرف مقابلش انسان بشناسه داره صحبت میکنه. حالا نگاه کنید، این یه کسیه که با اون اوج عرض میکنم مصیبت داره صحبت میکنه و اینا رو ما از همون حرفای قبلیش متوجه شدیم: ولا تهلکنی یا الهی غم من حتی تستجیب لی، و اینا، یعنی باز کم نمیاره سر خدا داد بیداد کنه. و ان اکرمتنی فمن ذا الذی یهیننی، اگر تو اراده کنی من گرامی باشم، فمن ذلذی یهینونی، کی میتونه، چه کسی تواناییشو داره که باز من رو خار و پست بکنه؟ این چه بسا توجه داره به چی؟ به آیه، با آیه به نظرم 18 سوره حج، و من یوهنل، آین دقت کنید با دیوارات میخونم تا این آیه بهتر جا بیفته، و ان اکرمتنی فمن ذلذی یهینونی، اگه تو اراده بکنی من رو گرامی بداری، به من بزرگواری ببخشی، کی میتونه منو کوچیکم کنه؟ حالا آیه رو گوش کنید، آیه چند بود؟ 18 سوره حج، و من یوهن الله، همین یوهینونی که حضرت داره میفرماد، و من یوهن الله فما له من مکرم، کسی رو که خدا اراده کرده خارج بکنه، کی میتونه او رو گرامی بداره؟ یعنی این آیه رو امام دیده داره این حرفا رو میزنه، با لسان قرآن صحبت میکنه. از اون طرف و ان اهنتنی فمن ذا الذی یکرمنی، باز اگه تو منو اراده کرده باشی که خار بکنی، کی میتونه گرامی منو بداره؟ و ان عذبتنی فمن ذا الذی یرحمنی، اگر تو اراده کرده باشی منو عذابم بکنی، کی میتونه به من رحم بکنه، ترحم کنه، بگه مثلا دست منو بگیر از عذاب تو نجات بده؟ و ان اهلکتنی فمن ذا الذی یعرض لک فی عبدک، اگر تو اراده کرده باشی منو اهلکتنی، هلاکم بکنی، فمن ذا الذی یعرض لک فی عبدک، کی میتونه نسبت به اون چیزی که تو در مورد بندت اراده کردی مانع بشه، اعتراضی بکنه؟ یه نکته ای رو من در ذیل این اهلکتنی یا همین بند اول دعای 14 که فهمون ولا تهلکنی من عرض کنم، این ماده هلاکت خوب توجه کنن آیون در خانوم، این ماده هلاکت نه به معنای اون بعد منفیشه، اون رو شما نبینید. الان گاهی اوقات مثلا اخبارگوی ما میخواد توی این سراسیمای ما اخبار بگه، میگه مثلا خواهد بگه یک نفر به فلان جا کشته شد، میگه کشته شد، بعد اگر آدم مقدسی باشه میگه به شهادت رسید، بعد اگر مثلا سهیونیست باشه میگه به هلاکت رسید. اینجور نیست؟ خب این به حالا اینا هر کدوم یه وزنی داره، این ادبیات رو البته خدا امضا کرده، اما لزوماً این گونه نیست. یعنی ماده هلاکت فقط به معنی اون بود منفیش نیست. مثلا خدا در آیه 24 سوره غافر وقتی در مورد حضرت یوسف صحبت میکنه، میفرماد حتی اذا هلک قلتم لن یبعث الله من بعده رسولا. یوسف وقتی به هلاکت رسید، یعنی چی؟ از دنیا رفت، مرد، نابود شد، نابود یعنی از این حیات زندگانی دنیاییش تمام شد. شما برگشتید گفتید که خب دیگه بعد از یوسف خدا پیغمبری رو نخواهد فرستاد، که اگه هرچی بود دیگه این بود، دیگه بهتر از این که نداره اینجوری. این ماده هلاکته. یا مثلا در سوره مالک حاقه به نظر آیه 26 فرمود هلک عنی سلطانیه، یعنی اون توان و قدرتم از بین رفت. این روز قیامت داره وقتی میبینه که خدا نام عملش رو داده دست چپش و و و میگه هلک عنی سلطانیه. پس این ماده ولا تهلکنی فلا اینا، این رو توجه داشته باشید، همیشه به این معنی نیست. البته به معنی عذابم اومده، ان یهلکون الا انفسهم و هم ینهون عن و ینعون عن، ان یهلکون الا انفسهم، که به نظرم 23 سوره انعام باشه، که اینا خودشونو دارن به هلاکت میندازن، این خودشونو به نابودی میندازن برای اینکه من عذاب رو بفرستم. به هر طریق امام علی صلی الله علیه و فرمود خب اگه تو اراده کرده باشی منو هلاک بکنی، چه کسی میتونه مانع بشه؟ او یسالوک عن امره، یا چه کسی میتونه از تو سوال بکنه در مورد امرش؟ اینو امام توجه به کدوم آیه داره؟ به آیه 23 سوره انبیا که لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. خدا از کاری که میشه مورد سوال واقع نمیشه. چرا این کاری کردی؟ این کاری کردم قدر قدرتم از سر علم این کاری کردم حکمت، اصلا از حرف تو چیه؟ چی میخوای بگی؟ میگه من هیچ حرفی ندارم. میگه ولا اوی اسالو کن امره، میگه نه بابا از امره تو سوال نمیشه، من هیچ حرفی ندارم، من همه جور زمین خوردم. این همه جور زمین خوردم جدیستا. میگید نه عرض کنم، حالا دیگه نمیخواد بیارم. دعای 15 یادتونه؟ بذارید بیارم. دعای 15. امام علیه الصلاه و السلام وقتی به درگاه خدا صحبت میکنه، من میخوام این بُعد تذرر و تذلل رو شما جدی بگیرید. این قبل این بند هفت یه خط بالاتر از بند هفت میفهمد و متحولی ان سرعتی الی تجاوزک. خدایا من وقتی از این مریضی نجات پیدا میکنم ان سرعتی، سرعت یعنی زمین خوردن. یعنی امام با حال تضرع داره برای سلامتیش دعا میکنه، با حال تضرع میگه من زمین خوردم، یعنی کنه داره استعطاف، یعنی چی میگن از خدا طلب ترحم میکنه، طلب رحم میکنه، میگه ببین من چجوری زمین خوردم، من زمین خوردتم، من زمین خوردم، بیا و دستمو بگی بلند کنه یارم ابراهیمین. لذا با ادامه اون حرفایی که میزنه الوهاب الکریم نمیدونم انک المتفضل، این قضیه رو عملیاتی میکنه. پس این زمین خوردن در محضر خدای متعال به این معنا که این انسانی که اومده به درگاه تو هیچ ادعایی نداره موضوعیت داره. ببینید برادر عزیز این حرفا رو نگاه نکنید، باز من دارم تبیین میکنم، توضیح میدم، فلان میدم، حال دعا باید این باشه. من هی دارم روی این قضیه تاکید میکنم. الهی باید حال خوش بخونید. خب درست شد؟ فرمز عزیز رو دارم او یسالو کردم وقد علم تو انهو لیسف، باز میدید باز لسان امام لسان قرآن بود، وقد علم تو انهو لیسفی حکم که ظلمون، و من اومدم به درگاه تو در حالی که یقین دارم، علم تو ای ایقن تو، علم یعنی هیچ شکی درش راه نداره، اصلا کلمه علم یعنی اون چیزی که مطابق با واقع، بذار من دقیق ترجمه کنم، اعتقاد جازم مطابق با واقع را میگویند علم. چی شد؟ اعتقاد جازم مطابق با واقع را میگویند علم. یعنی یکی سینست به چیزی اعتقاد داره، جازمم هست، محکمم هست، جزمم داره، مولا درزش نمیره و اتفاقا مطابق با واقع هم هست. آخه یعنی از باب جهل مرکب نیست، یکی که من میدونم و حالی که خودش هم نمیدونه که نادونه، ادعای دانایی میکنه، این اصل جهل مرکب هم نیست، مطابق با واقع باید باشه، اینو میگن علم. امام با این ادبیات میگه من میدونم، یقین دارم، اعتقادم مطابق با واقع، جازمم هست که چی که انه لیس فی حکمک ظلمون. این توجه به کدوم آیه داره که من یقین دارم در حکم تو هیچ ظلمی وجود نداره؟ یعنی بازم اگر اراده کردی حال من همین بمونه، دعا مستجاب نکنی، حکم کردی که من همچنان حالا داشته باشم، من بازم همین رو قبول دارم، میدونم که در حکم تو هیچ ظلمی وجود نداره. این توجه به آیه 40 سوره مبارکه نساء داره میده امام علیه السلام که ان الله لا یظلم مثقال ذره، خدا به اندازه مثقال ذره کوچکترین شی به کسی ظلم نمیکنه. خب من اینم میدونم. ببینید هی داره توجه به معاهده میده، میگه تو اون خدایی هستی که در عهدنامه اینجوری گفتی، من قبول دارم، خودم دارم میگم، دارم اقرار میکنم، بیا و فلان کن، بیا و بهمان کن. ببین البته نظر خدا، ببینید خیلی بده واسه خدای عهدنامه امضا کرده باشه بین اول و او بزنه زیرش. امام تعمدن با این ادبیات صحبت میکنه. من دارم تأکید میکنم از این به بعد در دعاها باید رنگ دعای امام سجاد علیه السلام بر ما حاکم باشه. اگر انسان میخواد دعا رو به گونه اولیا بکنه که بهترین نوع دعاست، و عقلم همینو میگه، میگه بهترین نوع دعا رو کلیک بکن، گزینش رو تیک بزن، با این ادبیات صحبت کنه. چی شد؟ اون ادبیات چی بود؟ چی بود؟ با زبان قرآن با خدا صحبت کنه. این یک. اما یه دو و سه اینم میخوام بگم و توجه بدم در واقع. ببینید امام دو تا حال داره به هنگام دعا. این دو تا حال رو باید به هنگام دعا شخص داعی و دعا کننده داشته باشد. البته اگر میخواهد دعایش آنگونه باشد که حجج بزرگوار خدا اینگونه بودن، یعنی میخوام بگم یه بهتر از این متصور نیست. اگر انسان میخواد بهترین گزینه چیز کنه، این دوتا حال رو داشته باشه، اون که حالا زبانش زبان قرآن باشد و فلان و بهمان، سجخش محفوظ، اون هیچ، یعنی میخوام بگم اونو مفروغون عن گرفتیم، اونو لحاظ کردیم، تمام شد. امام دوتا حال رو همیشه داره وقتی دعا میکنه، یک حال خوف، دو حال محبت. این خیلی نکته مهمی است. یعنی اون کسی که دعا میکنه در اوج خوف نسبت به اون جایگاه باشه، وقتی این جایگاه رو درک کرد از این حرفا میزنه، میگه من فلانم، من بهمانم، ناکومنو، من ناکومن رنگی دارم تعریف میکنم، حالا اون کسی که صدای منو میشنون دیگه حالا اینو نمیبینن، رنگی دارم تعریف میکنم، این خدای بالا سره، این طرف بالا سره، این داره میگه خوف داره، نه میگه من فلانم، من بهمانم، دست آورده بالا، من زمین خوردم. دیگه بگید عبارت قبلی چی بود؟ او من دشمن شدم، همه حرفایی که زد. این خوف این حالات رو ایجاد میکنه، واقعا خوف نداشته باشه که اینجوری نمیکنه، که خوف داره، جایگاه خوف داره. با خدا، من قبلا گفتم گودزیلا نیست، خدا دوست داشت تنیدترین موجود عالم هستی است. به همین جهت امام چاشنی دوم رو لحاظ میکنه، اون محبته. این که امام معاشقه میکنه در این صحیفه با خدای متعال و سر محبت، اینو دیگه شما میخواد متوجه بشید، برید دعای 31 رو ببینید، برید دعای 16 رو ببینید، برید دعای 21 رو ببینید، برید دعای 37 رو ببینید، برید دعای 53 رو ببینید، متوجه عرض بنده میشید. یعنی در اوج محبت امام با خدا صحبت میکنه، یعنی این کسی که جایگاهش رو بالا وجدان کرده و از اون جایگاه و اما من خوفم مقام ربه، از این جایگاه میترسه، در این حال بسیار دوستش میداره، بسیار دوستش میداره. این روح دعا در تمام ادعیه امام سجاد موج میزنه. برید ابو حمزه رو ببینید، امام چجوری با خدا حال میکنه. برید دعای عرفه سید الشهدا علیه الصلاه و السلام رو ببینید، اگر این دوتا حال رو ندیدید. در تمام ادعیه دعای کمیل رو برید ببینید، اگر این دوتا حال رو ندیدید، خوف محبت. این یعنی اگر انسان رفت به درگاه خدای متعال حتما با این دوتا حال بره. این خیلی نکته مهمی است. خب وقد علم تو انه لیس فی حکمی از روی، دو صدقه هم گوش کنید، ولا فی نقمت که عجلتون، حالا من اینو ورود کنم دو صدقه بیشتر میشه، بریم از درم جا داره من ورود کنم که حالا تا آخر بند خونده باشی، موافقین؟ این خسته که نشدین؟ خب بگیم خودتون گفتید ها، بعد پشتشتم. خب ولا فی نقمت که عجلتون، تو در انتقام گیری از بندت هیچ عجله ای نداری؟ خب کنه از اون سوال میکنن چطور مگه؟ چطور یعنی چی خدا از انتقام گیری هیچ عجله ای نداره؟ فرمود و انما یعجل من یخاف الفوت، کسی باید عجله کنه که نگران فوت قضیه باشه. این متصور نیست در مورد تو. من الان عجله دارم که فلان قضیه بشود، میگم ممکنه زمانش بگذره، مگه برای خدا معنی داره این چیزا؟ برای عجله نکردن خدا نسبت به عقوبت بندگانش امام دلائلی را اقامه میکند، این یکیش. حالا اون یکیاش هم میخوام بگم. این تا اینجا درست شد چی شد؟ تو عجله نمی کنی در انتقام، ملافی نقمت که عجلتون، در انتقام تو، در اون عذاب تو، در اون قذب تو هیچ عجلهی وجود نداره، چون کسی باید عجله کنه که خوف فوت داشته باشه، از دست رفتن قضیه رو داشته باشه، تو که همچون خوفی نداری. این یک دلیل. اما دلیل دومی که من به نظرم میاد باید مورد توجه بدین، بیاید تو دعای اول، بیاید تو دعای اول بند 21 رو نگاه کنید. بایدید بند 21 سم امرنا لیختب، اینو خواهش بکنم سریع با من همراه بشید، آوردید؟ ثم امرنا لیختبر طاعتنا و نهانا لیبتلی شکرنا. حالا اینو قبلا ترجمه کردم، اینجا رو گوش کنید. فخالفنا عن طریق امره، باز ببینید امام چطور داره صحبت میکنه. میفهمد خدایا تو ما رو بالاخره به یه سری امور امر کردی واسه اینکه ما رو آزمایش میکنی، ما چیکاریم؟ از یه سری امور نهیمون کردی برای اینکه امتحان کنی شکرتو به جا میاریم یا نه. بعد فهمد فخالفنا عن طریق امره، ما متأسفانه چیکار کردیم؟ از اون امر تو مخالفت کردیم. و رکب ناموتون زجره، خوب توجه کنید، و سوار شدیم بر پشت مرکب نافرمانی تو. خلاصه همه جور نافرمانی کردیم. اما تو چیکار کردی؟ فلم یبتدرنا بعقوبته، تو مبادرت نکردی، سرعت نگرفتی در عقوبت این بنده، خوب توجه کنید. ولم یعاجلنا بنقمته، تو عجله ای نکردی. دارم اینو توضیح میدم ها، چرا؟ ولا فی نقمتی که عجلتون، امام یکیشو فرمود، خب دلیلش اینه که ولی نما یه عجل منه، خب فوت، کسی باید عجله کنه که خوف فوت داشته باشه، تو که فوت نداری. حالا این دلیل دوم، فرمود ولم یعاجلنا به نقمته، تو نسبت به نقمت و عذاب و انتقام عجله هم نکردی. چیکار کردی؟ بل تعنانا به رحمته، تو خلاصه مهلت دادی به رحمت خود دسته رحمت تکرمن، چون موجود بزرگواری هستی. این نکتش اینجاست، یعنی دلیل دومی که عجله نمی کنه اینه. ولم یو عجل نا به نقمته، یا این باره دوی چلاک ولافی نقمت که عجلتون و انتظر مراجعتنا به رعفت ای حلمن، چون منتظر بازگشت ما هستی، ما برگردیم منتظری. این با این عباراتی مقدار دقیق باشید، منتظر رو قشنگ ترجمه کنید. منتظر کسیه جانش هسته؟ منتظر کسیه؟ بعد وقت این انتظار میش کنید، بعد وقت این انتظار طول میکشه، بزن این طرف دار. بعد وقت این انتظار طول میشه، یه جا وایستاده منتظره دیگه، اینجوری وایستاده دار میدونه، منتظره نایمد، یه ساعت بذاشت نایمد، بعد یه آجان شورت تون بکنه، بعد آجان اینجوری پیشونیشون اینجوری نیست. این منتظر مراجعتنا به رعفته، ما شما نگاه بکنید، یه موجود رعوف میگه من منتظرم برگردی، نمیدونی چه خاکی داری میریزی به سرت به واسطه این گناهی که داری میکنی. من چوب تو آستینت میکنم، من مثل شما آدم ها نیستم یه کسی رو جلوی شما سر ببرن دلت میسوزم یه آخه غلط کرد ببخشش فلان. من لیسکم مثل این شیئم، من پوستتونو میکنم. این کارو میکنه روز قیامت. یادتون نیست مگه تو آیه 56 سوره نساء فرمود کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیر عالی از او، پوست بدن اینا رو میکنم پوست جدید میدم که یه عذاب بچشن. این جدی است. میگه تو نمیدونی داری چه خاکی. اصلا یه قضیه که من نگرانم، خب من صنع منی، تو ملک منی، من خوشم نمیاد مالکم رو بسوزونم، مملوکم رو بسوزونم. صنع چه کسی خوشش میاد بچهشو خدایی نکرده با کمر من بزنه؟ لذا به از این گذر ناراحت هم میشه. خدا اینجوریه، خدا اصلا قابل مقایسه نیست با این حالتی که گفتم. برو بالا، واقعا منتظر ماست، دوستمون داره. اگه دوستمون نداشت معنا نداشت این کار رو واسه ما انجام بده. تمام زمین رو در اختیار ما قرار داده. هو الذی خلقکم، چی بود آیه 29 سوره بقره؟ هو الذی، خدا لعنت کنه شیطانو، من چندین بار نایه رو اینجا خوندم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خدا تمام زمین رو برای شما خلق کرده. خب یکی که زیر دوست داره اینجوریه دیگه. پس این خیلی نکته مهمی است. من الان محضر شریف بدون عرض کردم، میفرماد منتظرم مراجعه. پس چرا خدا عجله نمی کنه؟ یک شما هم در این دعای 45 اقامه دلیل کرد، فرمود انما یعجل من یخاف الفوت، کسی باید عجله کنه که خب فوت باشه و تو این خوفو نداری. اما اینجا از یک منظر دیگه ای به عدم تعجیل خدا نسبت به انتقام از این بنده صحبت میکنه. میفرماد منتظرم مراجعتنا به رعفتی حلمن، حلمن از جهت حلم و بردباری که داره خب صبر میکنه، چون رعفت داره نسبت به خلقش. شما از تو دل اینا مبانی تربیتی رو در بیارید. ما در خبر داریم تخلقوا به اخلاق الله، اخلاق خودتون رو مثل اخلاق خدا بکنید. اگر یه دانش آموزی یه اسیانی کرد، یه نافرمانی کرد، زود کار آخر رو اول انجام ندید، زود برخورد نکنید. رأفت نسبت، چرا یک ما در روایت داریم الآبا ثلاثه، پدران سه گونند، ابون ولدک، ابون علمک، ابون زوجک. اون ابی که تو به واسطه اون متولد شدی، یعنی از صلب او هستی، این اب توست. ابی که به واسطه ازدواج به یه خانومی خلاصه اون میشه پدر خانومت، اون هم در حکم اب توست، این حرمت دارد. بعد فرمود ابون علمک، اون کسی که چیزی یادت میده، اون هم در حکم پدر توست، احترام داره. خب این شما به بچه ها دارید چیز یاد میدید، در مقام تعلیم و تربیت هستید. فقط این بود رو نبینید، یک پدر با بچهش چگونه رأفت دارد، چگونه تا میکند، این گونه تا کنید. اگر اینطور بودید اون موقع میشود معلمی شغل انبیاست. اون موقع این دانش آموز در حافظه دراز مدتش این برخورد شما میبونه، شرمنده شماست. اون موقع از سر شرمندگی و محبت به شما میشده درس خوب میخونه، یا اون چیزی که الان شما رو براش افتاده اون رو ترک میکنه. این خیلی نکته مهمی است. خب نکته بعدی، چیزی که به نظرم میاد من توجه بدم جا داره در این دعای 37. این دعای 37 هم خواهش می‌کنم نگاه کنید بند 14 رو. هازا یا الهی حال من اتاک و سبیل من تعبد لک. حالا اینجا رو گوش کنید. فعمل عاصی امرک. خسته که نشدید این رو بگم تمومش کنم. خسته شدین؟ مطمئنی خسته نشدید؟ الان بالا شد ادامه دم ندم. نه خیلی شورید، فایده نداره. خدا وکیل اگه قراره ادامه بدم یه صلوات بفرستید، وگرنه نفرستید. خودتون خسته نکنید، تمومش کنید. اللهم صل. حالا اگر یه کسی کارد به استخون رسید دیگه جلسه رو ترک کنه دیگه، چون تعداد صلوات ها زیاد بود. فعمل آسی، گوش کنید اینو من سریع تمامش بکنم بیاری خدا. فعمل آسی امرک و المواق و نهیک فلم تو آجل ها به نقمته. میگم اون کسی که اسیان کرد، چه خوب بود این بند و بساطی که اینجا دارید به گونه ای از همونجا میتونست مدیر تا همه میگفتم سریع میابرد. در حالت این آقایین خانم ها کتاب آوردن، ولی خب حالا تاریخ. بل مواقع نه فلم تو عاجل هو به نقمتک، اون کسی که نسبت به تو اسیان کرد تو عجله نکردی به نقمتش. لکن یستبدل به حالهی فی معصیته که حال الانابت الی طاعتک، برای اینکه این از اون حال معصیت برگرده به حال انابه، توبه کنه، همون حرف دعای اولی که الان امام سجاد زد. بعد فهمون چرا ولقد کان یستحق. اینجا رو گوش کنید، اینی که من میگم جا داره خدا عجله بکنه اما با این وجود عجله نمی کنه، این دلیلشه. ولقد کان یستحق فی اول ما هم بعز. هم میدونید یعنی چی؟ یعنی کسی به معنی که تصمیم به یه کاری بگیره، هنوز اون کار انجام نداده ها، همین که قصد میکنه این کار رو بکنه، اینو میگن هم. این گوش کنید، من در اول، یعنی واقعا مستحق اون شخص عاصی که در اولین لحظه تصمیم گرفت به اسیان بکنه، کل ما اعددت لجمیع خلقک من عقوبتک، جا داره اون چی که برای تمام خلقت مهیا کردی از عقوبت او عقوبت کنی، بخواد کسرت عقوبت رو برسونه، نه اینکه حالا گناه همه رو دوشمون. نه متوجهید چی دارم عرض میکنم؟ لسان رو متوجهید؟ واقعا اگر یه کسی خدا رو خوب شناخته باشه اینجوری صحبت میکنه، میگه کسی اصلا جرأت بکنه تصمیم بگیره که نافرمانی تو رو بکنه، این سزاواره. همون اول، فی اول ما همه. ببینید یه کسی که حق یستحق و یه کسی که مستحقی همچین قضیه است، خدا عجله نمیکنه. این که میگن بابا تو دیگه کی هستی، خداست. یه تیکه هم توجه بدم و تمام. این به نظرم تو دعای 45 من یه نکته رو توجه بدم بد نباشه که آخرین جمله باشه که عرض میکنم. دعای 45 نگاه کنید بند 9. و تلقیت من عصاک بالحلم. دارم میگم امام چرا اینجا میفهمد انما یعجل من یخاف الفوت، بعد دلایل دیگه‌اش هم دارم اقامه میکنم که چرا در نقمتش عجله نیست. فرمود تلقیت من عصاک بالحلم، اون کسی که اسیان کرد تو با حلم برخورد کردی، و امهلت من قصد نفسی به ظلمش مولد دادی، تستنورهم به عناتک الی الانابه. اینجا رو گوش کنید، و تترک معاجلتهم الی التوبه، بالاخره تو این کارو کردی واسه که این برگرده توبه کنه. لکیلا یهلک علیک هالکهم. اینو عبارت می‌دیدن چی؟ یعنی تو راضی نیستی این هلاک بشه. این لا یهلک علیک هالکهم یعنی دقیقاً اینی که دارم ترجمه می‌کنم ها، یعنی تو راضی نیستی این هلاک بشه، به خاطر همین مهلتش میدی که هلاک نشه. ولا یشقا بنعمت که شقیهم، تو راضی نیستی که این شقی بشه، با اون نعمتی که تو دادی میتونست از این استفاده کنه، برسه به کجا این شقی بشه. حالا اینجا رو توجه کنید، الا ان طول الاعذار الی، مگر اینکه دیگه عذر برش تمام بشه، طولانی بشه این قضیه، اون موقع دیگه تو اینو عذاب میکنی. حالا و بعد ترادف الحجت الی، بعد از اینکه ترادف یعنی پشت سر هم حجت رو برش تموم کردی، الان دیگه این کار رو میکنی. امام در این دعای 48 چیکار داره میکنه؟ داره جوری حرف میزنه که به این مرحله نرسه، یعنی حجت تموم نشه، طول اعذار اتفاق نیفته. میگه من نمیذارم این طولانی بشه. با این عبارات جلوی این قضیه رو داره میگیره. متوجه عرض بنده شدین؟
خدا رو شکر.
حالا من نمایحتاج الازدار، من فکر میکردم امروز تمام میکنیم دعا رو، یه کار دست خداست. البته انشالله به یاری خدای متعال عبارت بعدی روانه روانه، یعنی خیلی بنده روش متوقف نمیشم زیاد، یه امام داره با خدا صحبت میکنه، امام اونا رو انشالله تبیین میکنیم. خدای به محمد و آل محمد ماها رو بیامرز، پدر و مادر ماها رو بیامرز. خدای به محمد و آل محمد عاقبت امر ماها رو ختم به خیر کن. نسل در نسل ما از بهترین شیعیان آقا امیرالمومنین مقرر کن. خدایا آمینگوی بلند لال مم ایران، خدایا اون کسی که با توجه آمین میگه آقابت بخیرش کن. خدایا سلام و صلوات و درود بیکران تو بر امام عصر علیه السلام فرو فرست، قلب متحرش رو از ما راضی و خوشنود قرار بده، در ظهور اون بزرگوار در زمان حیات و زندگانی ما تعجیل بفرما، امام امت غریق رحمت واسعه خودت قرار بده، شهدای ما با شهدای کربلا محشور کن، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت محافظت کن. این شیعیان مظلوم نیجریه خدایا با نابودی دشمنانشون نجاتشون بده، شهداشون رو با شهدای بدر محشور کن. خدایا به اونها روحیه مقاومت مضاعف مرحمت کن. خدایا به محمد و آل محمد، هر مظلومی در عالم زندگی میکنه ظالمی برش تسلط داره، خدایا اون ظالم رو نابود و اون مظلوم رو نجات بده. خدایا ما رو از ظلمه قرار نده. به محمد و آل محمد مریض های ما شفا کرم فرما. خدایا به محمد و آل محمد مشکلات جامعه ما اقتصادی، سیاسی، اجتماعی هر چی هست تو خودت ختم به خیر بفرما. خدایا ما یه سری چیزا تو خواستیم، یه سری چیزا به ذهنمون نرسید، به هر دلیل نخواستیم، تو از سر فضل و رحمتت همه رو در حق ما مستجاب کن. الهی آمینین. دعاهایی که کردیم با یک صلوات با توجه که به روح پرفتوح صاحب این کتاب که اگر این فرمایشات رو نمی‌کرد ما بلد نبودیم، هدیه می‌کنید به اجابت برسونید.